الحمد لله والصلاه على عباده الذين اصطفاه والصلاه والسلام عليك يا مولاي يا ابا صالح المهدي ورحمه الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
مسئله شماره 3، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله شماره 3 می‌فرماید: لا یجب مع غسل المیت الوضوء قبله او بعده و ان کان مستحبا والاولى ان یکون قبله. درباره شرعیت و یا وجوب وضو در باره غسل میت بحثی وجود دارد که گویا روایاتی هست که انشاءالله اشاره میکنیم که در این روایات آمده است غسل میت که انجام میگیرد قبل از غسل باید برای میت وضو ساخته شود، یعنی وضوی میت طبیعتا توسط کسی دیگری انجام بگیرد، همونطوری که غسلش هم توسط غیر انجام میگیرد. روایتی در این رابطه هست و قولی هم به وجوب یا استحباب دیده می شود. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 253 می فرماید: وقد روی انه یوضع المیت قبل غسله. روایت هم خود شیخ در کتاب تهذیب جلد 1 صفحه 302 و در کتاب استبصار جلد 1 صفحه 207 نقل میکند که مضمون روایت همین است که الان میخوانیم: یوضع المیت قبل غسله. میفرماید رویه این روایت شده است. بعد میفرماید که فمن عمل بها کان جائزا، کسی که به این روایت عمل کند و وضو بسازد برای میت، وضو دهد میت را، جایز است. بعد میفرماید غیر ان عمل الطائفه على ترك العمل بذلك. میفرماید که ولیکن طائفه یعنی های امامیه گویا عملش چیه؟ موافق این مضمون روایت نیست، یعنی طائفه امامیه به این روایت عمل نکرده اند. چرا؟ برای اینکه غسل میت در نص صحیح آمده مثل غسل جنابت و وضو در غسل جنابت نیست. این فرمایش شیخ رو گرفتیم تا اینجا. بعد از ایشون محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه جلد یک صفحه، الان شماره صفحهشون برای شما بگم، کتاب معتبر جلد یک شماره صفحه هم برای شما گفته شد. این سفرم براتون پیدا کردم، صفحه 267 می فرماید و فی وجوب الوضوء قولان والاستحباب اشبه. در وجوب وضوء برای میت دو قول هست که استحباب، که قول به استحباب بهتر نشان میداد. و بعد از آن کلام شیخ نقل میکند و بعد از آن روایتی را که در اون روایت آمده است که باید وضوء گرفته بشود، اون روایت رو هم نقل میکند که برای شما اقوال بگیم. اون روایت رو یادآور میشویم ان شاء الله. و همینطور شهید در کتاب ذکران جلد یک صفحه 345 می فرماید یظهر من الاخبار السابقه و غیرها وجوب الوضوء. ایشان می فرماید که وجوب الوضوء، لانه مذکورون فی سیاق الغسل، و بعد صحیحه حماد بن عثمان را هم نقل میکند که اون معروفه که مثل یک قاعده هست، کتاب تهذیب جلد یک صفحه 143 حدیث شماره 3 که میفرماید و فی کل غسل وضوء الا الجنابت. بعد می فرماید که در مبسوط شیخ آورده است که طائف، عمل طائفه بر ترک وضوء هست. بعد دلیلی که بعد خود شهید استحباب را اختیار میکند با استدلالی که دارد، بفرماید اقرب استحباب به جهت اخبار زیادی که آمده است نسبت به این غسل با اصالت عدم وجوب، که اصلا میگیم عدم وجوب. اخباری هم که آمده است در این اخبار گویا از وضوع و وجوب وضوع خبر نیست، که اخبار روایات بیانیه هست، که از جمله گویا در روایتی که از عبدالصالح امام موسی بن جعفر سلام الله تعالی علیه، در روایت یعقوب بن یقتین آمده است که کونهو که بله در اونجا غسل میت و شرح داده و از وضوع ذکری به میان نیامده است. و اما روایتی را که در این رابطه می‌خواهیم برای شما یادآور بشویم، روایت باب 6 از ابواب غسل میت می فرماید، روایت حدیث اول از همین باب 6 از ابواب غسل میت حدیث شماره. اقوال رو گفتیم، الان به نص مراجعه کنیم. در جمع اقوالم یادمون نرد که شیخ مفید علی الله قدس الله نفسه الزکیه گویا از بیان ایشان وجوب وضوء استفاده می شود یا به طور مطلق یوضع. اخوال که معلوم شد به نصوص مراجعه کنیم. در روایت اولی که آمده است در این باب، باب شش صحیحه حریز هست، حریز ابن عبدالله عن امام صادق، عن الامام صادق ابی عبدالله علیه السلام قال المیت یبدع به فرجه ثم یوضع وضوء الصلاة. در اینجا که میبینیم درباره وضوء تصریح شده است که باید وضوء داده شود میت. روایت بعدی هم همین باب، حدیث شماره 2، روایت عبدالله ابن عبید هست از غسل میت سؤال شده است از ابا عبدالله امام صادق علیه السلام قال تطرح علیه خرقتون، دیگه متن هم متن قبلی، ثم یغسل فرجه و یوضع وضوء الصلاة. در اینجا اصلا مسئله وضوء تصریح شده است. در روایت شماره 4 این باب هم آمده است که ثم قال تبدأ فتغسل يدي ثم توضيه وضوء الصلاة. این روایت هرچند مرسله، ولی مرسله و شاع هست، میتواند در حد مؤکد یا مؤیدی برای این مطلب باشد، مضافا بر حدیث حماد ابن عثمان که اونم اینجا آورده از ظاهر و وسائل که قال فی کل وضوء، عفوا فی کل غسل وضوء الا الجنابه. این تا به اینجا روایاتی بود که درباره وضوء آمده بود. و حدیث دیگری هم اینم بگم، شماره 6 این باب، باب 3، حدیث معاویه ابن عمار هست از امام صادق قال امرنی ان اعصر بطنه ثم اودیه. خب 5-6-4 تا روایت حداقل درباره وضوء آمده است، کار یه مقدار به مشکل روبرو شده است. تا به اینجا که این مطلب رو گفتیم، در برابر این نصوص یک طائفه از نصوص داریم که اون نصوص اعتبار سندی بالا دارد و بعضی از اون نصوص کیفی در مقام بیان کیفیت هست، از جمله صحیحه یعقوب ابن یقتین که قبلا هم گفتیم این رو، الان باب 6 حدیث شماره 7، انه سأل العبد الصالح علیه السلام عن غسل میت افیه وضوء فذكر کیفیت الغسل ولم یذکر الوضوء. این حدیث در حقیقت یک بیان واضحی است که سؤال شده است از وضوء در غسل میت، امام کیفیت غسل رو بیان کرده و از وضوء اصلا اسمی به میان نیاورده است، مطلب فرق میکند. بله، تا اینجا که این مطالب رو گفتیم، صاحب وسائل قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که ظاهر کلام شیخ در بعضی از کتبش نقل اجماع امامیه هست بر نفی وضو، که وضو را نفی کرده اند بل اجماع. تا به اینجا مطلب را که برای شما از لحاظ نصوص شرح دادیم، عمدترین نکته‌ای که درباره این وجوب وضو گفته می شود این است که درباره عدم وجوب وضو گفته می شود اینه که در تمامی روایات که بحث از غسل میت به میان آمده و شرحی هم داده شده، در همه این روایات که کیفیتی برای وضو نقل شده است و از یک سو که از وضو خبری نیست، صاحب وسائل قدس الله نفسه الزکیه در صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 4 صفحه 134 و 135 که متن شرایع او نقل میکند که شرایع محقق حلی فرمودن که وفی وضوء المیت ترددون. بعد صاحب وسائل این مطلب رو که شرح میداد تا اینجا میرسد که این کسانی که درباره استناد میکند به کلام شیخ در مبسوط بر ترک وضو، بلکه میگد از کتاب خلاف شیخ استفاده میشود عدم مشروعیت فضلا چه رسد از وجود. اما نکته ای که در اینجا باید یادآور بشویم اینه که چه دو طائفه که تعارض بکند وجوب وضو و عدم انجام وضو و عدم انجام وضو که روایات دال بر وضو روایاتی بود که در باب 3 ابواب غسل میت گفته شد و روایاتی که دلالت دارن بر عدم وجوب وضو در روایات باب 2 ابواب غسل میت هست، در صورتی که روایات تعارض کرد و کلام شیخ هم که گرفتیم یه تعارضی به وجود میاد، در این تعارض چه میشود؟ وجوب وضو موافقت با عامه است، این از یک سو. از سوی دیگه صاحب جواهر یه نکته تحلیلی میفرماید و اون اینه، این وضویی که اگر وجوب داشته باشد در صورتی که این طور محل ابتلا هم هست، هر روزی میتی در عدد زیادی از مورد غسل قرار میگیرد، در بین از وضو خبری نیست. معلومه که وضو از منظر فقه شیعه در باره میت اعلام نشده است و خیلی بعید است و بلکه قطعی هست که اگر وجوب داشت بین عامه شیعه مخصوصا خواص شیعه مخفی نمی‌ماند. بنابراین از آنجا که مسئله می شود از باب شک در وجوب وضوع، اصل هم که با ما موافق است از عدم وجوب. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، همون کتاب شرایع جلد 1 صفحه 38 اول می فرماید و فی وجوب الوضوء ترددون، بعد می فرماید که والاشبه انه لا یجب، بعد صاحب جواهر می فرماید که بلکه از ظواهر بعضی از فقها استفاده می شد که تردد در وجوب نیست، بلکه تردد در اصل شرعیت این وضوع هست، برای اینکه این غسل غسل میت را تشبیه کرده اند به غسل جنابت. غسل جنابت وضوع ندارد، اینم وضوع ندارد. و بعدم استمرار ترک در بین طائفه امامیه، اگر یک چیزی خبری از وجوب بود که این ترک مستمر معنا نداشت. و اما اگر که به عنوان یک مستحب در نظر بگیریم، اعلام بکنیم که نتیجتاً وضوع مستحب است، اشکالی ندارد. عملا بالاخبار، بر اساس عمل به اخباری که در این باب وارد شده است، بگیم وضوع مستحب است، همون که در متن آمده لا یجب مع غسل المیت قبله او بعده الوضوء. بعد می فرماید که استحبابش مشکلی ندارد، اگر ما قائل به استحباب بشویم مشکلی نداشته باشد، و قول به استحباب بعد از تغسیل هم باشه اشکال ندارد، چون که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 207 صفحه 22 می فرماید که یمکن القول به استحباب الوضوء، وجوبش که قابل اثبات نیست، ولیکن روایاتی هم که دیدی قابل استناد برای وجوب که نبود هیچی، برای استحباب هم که نیست، چون ما قائل به قائلی تسامح در ادله سنن نیستیم. و اما باز هم می فرمایید که قول به استحباب ممکن است، ولو بگیم بعد از غسل وضوع داده شود. این رو هم بر اساس اون روایت معروفی که مطلقات نصوصی که می‌فرمایند کل غسل معه وضوع الا غسل الجنابه، از این جهت ممکن ما استحباب را در نظر بگیریم، چنان که در متن هم آمده است، این امکان وجود دارد. ولی اگر ما درباره مسئله به دقت مراجعه کنیم، از اون روایاتی که با سند ضعیف آمده است و معارض هم هست با روایاتی که میگیم الوضوء بعد الغسل بدعتون، با دقت اگر مراجعه کنیم، با دقت اگر ملاحظه کنیم، میتونیم بگیم که اصلا وضوء جا ندارد، نتیجتاً آنچه را که ما از مطاوی کلام فقها ها و از نصوص استفاده کردیم این شد که وضو واجب نیست و استحباب آن هم مورد تردید هست. اضف الی ذلک، اضف الی ذلک که میتو که غسل میدن بعد از غسل دادن، در موقعی که غسل میدن میبرن، در مختصر که غسل بدن اگر بخوان وضو بدن، قسمتی از اعضای وضو قابلیت ندارد مگر اینکه غاسل اونو انجام بده. مثلا دست میت خشک میشد، حرکت نمیکنه، صافه، خم نمیشد، خب مس انجام نمیگیرد، مس سر، مس پام انجام نمیگیرد. خب وضو متشکل از دو عنصر اصلی هست، غسل و مس. غسل امکان دارد که غاسل دست و صورتش رو شستشو کند، اما مسی که معنای مس، مسح دست، مسح سر با دست و مسح پا با دست هست که نمی شود، ممکن نیست مگر اینکه بگیم اون مسح را هم غاسل انجام بدهد که بسیار به مذاق شر نامناسب دیده می شود که همچین مسحی آمده باشد در شر. تا جایی که تتبع وجود دارد چنین مسحی در شهر به ثبت نرسیده. بنابراین مضافن بر این و مضافن بر اون نکته هایی که گفته شد که نصوصی که وضوع رو اعلام میکند کلن موافقت با فتاوای ابناء عامه دارد، مضافاً بر ضعف سند اون روایات و مضافاً بر اینکه صاحب جواهر فرمودن تحلیلی که در تاریخ پیروان اهل بیت در غسل میت وضو دادن، وضو ساختن اصلا وجود نداشته.
آقای زندی سوال کرده،
بله،
آیا عمل عامه مردم در ترک حجیت دارد؟ قبلا فرمودید مقصود از عرف عمل و عرف خاص است. البته آقای نور محمدی هم فرمود که سیره مستمره مسلمین بر عدم وضو.
بله، جواب ایشان رو گفته.
خب
ظاهراً آقای نور محمدی جواب آقای زندی رو داده، اما کلام صاحب جواهر خوب براتون شرح بدیم، این مقدار با اختصار گذشتیم انگار. صاحب جواهر و همینطور سیدان استاد و بعضی از فقهای دیگه اهم مراجعه کنید، مطلب اینه که اگر وضو با غسل در غسل میت جا داشت لکانه، لوکانه، در معالم خونده بودید لوکانه لبانم، اگر یکی چیزی بود معلوم بود. کل طائفه در یک مسئله عامل بلوایی که غسله هیچ از موضوع خبری نیست، معلومه که در شرعیتش تردده، لذا گفته می شود که طبق کلام صاحب جواهر که از ظاهر کلام بعضی از فقه ها استفاده می شود که در شرعیتش تردده. چطور شرعیت دارد که بین اهل شرع نیست، وجود ندارد؟ این سیره نیست، این فقدان حکمه. اینجوری بید عمل نیست، ترک عمل. شیخ طائفه چه گفت؟ ترک عمل، یعنی طائفه بر ترک عمل طائفه بدتر که این موضوع هست. شیخ طائفه فرمود که عمل طائفه بر ترک وضو هست. خب یعنی چه؟ یعنی یک وجوب و او کلام شیخو این تحلیل صاحب جواهر چه می شود؟ اگر این وضو یک شرعیتی و یک لزومی داشت کل طائفه ترکش نمی کرد که. شما این طائفه رو عوام نگید، طائفه شیخ طوسی می فرماید که عمل طائفه بر ترک وضو هست و صاحب جواهر می فرماید که اگر خبری بود لزومی در کار بود از بد و شریعت تا الان بین اتباع آل البیت و شیعه امیرالمؤمنین خبری بود. اصلا خبری نیست. غسل میت میگن کسی اطلاع ندارن، توجه نمی کنن که وضوعی هم در کار هست و اضافه هم که شد چی اضافه شد؟ اضافه شد که اصلا وضوع در میت اصلا شکل ظاهری ندارد، مسک نمی شود. وضوع برای میت وضعیت واقع عملیش قابل التزام نیست. مضافاً بر روایاتی که کیفیت بیان کرده است، مضافاً بر روایاتی که گفته است وضو مثل غسل جنابت و غسل جنابت وضو ندارد، همه اینا رو که کنار هم بگذاریم، اون گهی اون روایات، اون دست روایات اولا نسبت به اسناد اون روایات به طور اجمال که من تفصیلی تک تک راویان اون روایات شرح ندادم برای شما، اجمالاً اسناد اون روایات یعنی سندها خالی از ضعف نیست. این طرفی که بیان کرده اند کیفیت وضو رو مستفیضه معتبره، سندها محکم، و اون طرف هم لزوم وضو حکمی است که در اتباع خلفا هستش، یعنی در پیروان مذاهب عامه آمده است. با این توضیحاتی که برای شما دادم مطلب روشن شد که قول به وجوب که معنا ندارد، حالا قول به استحباب هم نیاز به تأمل دارد. احوت ترک وضو هست که وضو دلیلی در کار نیست تا ما با استحباب آن تا با آن دلیل استحباب آن را ثابت کنیم. والله هو العالم. تا اینجا مطلب از این قرار شد اگر وضو بگیرد استحباب را رجاءً قصد کند به عنوان یک عمل رجایی مانعی نداشته باشد، اما اینکه حکم به استحباب صادر کنید دلیلی در این رابطه در اختیار ما نیست، بلکه دلیل بر عدم لزوم تا حدی که شک در شرعیت وضوع به وجود میاد. تا اینجا مطلب تمام. و اما فرع دومی که سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید، این مسئله شماره 3 بود. مسئله شماره 4، در مسئله شماره 4 سید می فرماید لیس لما غسل المیت حد بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات او مع المستحبات. سید می فرماید که برای غسل میت نسبت به آب حدی نیست که آب نمیدونم 10-5 تا ظرف باشد، 4 تا ظرف باشد، 6 تا ظرف باشد، ظرف آبم متعارف باشد. اینا درباره مقدار آب حدی وجود ندارد، برای اینکه اولا و ثانیا، اما اولا خود غسل یک امر توسلی است، یک عمل توسلی است، تابع واقع خودشه. غسل شستشوی تمام بدن، این تابع واقع خودشه. آب تمام بدن رو فرا بگیرد، منتها چون ترتیب اعلام شده است با ترتیب این فراگیری آب انجام بشد، اول سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ. این اولا منات همین است که به سید می فرماید بلی منات در کمیت آب مقداری که وفای به واجبات و مستحبات هم وفا کند، واجباتش هم کفایت کند، مستحباتش هم کفایت کند. این اولا و ثانیا روایتی در این رابطه داریم، صحیحه صفار، کتاب وسائل جلد 2 باب 27 از ابواب غسل میت، حدیث شماره 1، صحیحه صفار هست. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق، به اسناده عن محمد ابن الحسن صفار، اسناد شیخ به این صفار درست هست. کتب الى ابی محمد علیه السلام، امام عسکری، کم حد الماء، درست این مطلب و سؤال فرموده اند، کم حد الماء الذی یغسل به المیت کما روا ان الجنوب یغسل به 6 ارطال من ماء. تا اینجا فوق سؤال که کامل میکنه، امام میفرماید فوقع علیه السلام حد غسل المیت یغسل حتی یطهر ان شاء الله. درست همون مطلبی که مطابق با واقع امام هم فرمود که چه؟ که باید غسل انجام بشه و در حدی که طهارت به وجود بیاد، یعنی میت بدنش توسط اون غسل پاک و پاکیزه بشود، به یک غسل که آب در تمامی بدن جریان پیدا کند. و شیخ صدوق هم می‌فرماید که هذا توقیع فی جملت توقیعاته علیه السلام عندی به خطه. این دیگه خیلی مهمه، عجب مبارکه، عجب میمونه. شما ببینید شیخ صدوق چه سعادتی دارد که شیخ صدوق روایتو با خط مبارک امام عسکری علیه السلام در اختیار دارد، دیگه اصلا سندی بالاتر از این نمیشد. بنابراین برای غسل میت آب حد خاصی که چند رطل باشد، چند قرب باشد، این هم مدار اعتبار نیست، چون از خود امام سؤال شده و به طور صحیح جواب سؤال داده، از طرفی هم اون عمل عمل وضعی و واقعی است، تابع واقع خودشه، بنابراین فتوای صحیح همین است که در متن آمده است. مسئله بعدی ان شاء الله فردا سلامتی آن آنجا صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.